به بعضی متصدیان بعضی مساجد. همراه خودمون نیبریم، میگیم این آقا ناراحت میشه، یا میتونیم بعضی ها رو توجیه کنیم که آقا این بچه ها باید بیان مسجد. شما میگید این مسجد نمیتونم توجیهشون کنم، بر مسجد بعدی. عرض نکردم شما اگر میخواید بچهتون اهل نماز باشه باید حتما هر شب مسجد باشید. چیزی نمیگویم که گاهی در توان ما یا امکانات جاری برنامه ما نباشه. عرض میکنم باید جزو برنامه‌مون باشه. عدد از من بخواید میگم ماهی 4-5 مرتبه. بالاخره یه حسینیه، یه هیئتی، یه مسجدی، یه نماز جماعتی. وقتی تو فامیل یه نفر هست که مقید جمع شدن صدای اذان اومد همه رو بلند کنه بره نماز. من دیدم بعضی از خانواده ها هستن، حالا مثلا پدر وضو نداره، پدر جزو کسانی هستن که میرن اون ته میشینن با یه سری رفقای دیگه شون که اتفاقا اونا بعضیشون اصلا اهل نماز نیستن، شروع میکنن صحبت کردن. این یه موقعی که انتخاب شخصیه، ولی الان ما در مدرسه داریم یک بحث تربیتی میگیم. میگیم میخواید بچه‌تون به واسطه یه بندگی خدا نور چشم شما باشه، باید این همت رو بکنیم همون موقع خطمون بیاد تو خط کسایی که بلند میشن نماز بخونن. گاهی بعضی از شماها مقیدین توی جلساتی شرکت میکنین، بچه‌ها همه از اول تا آخر این جلسه یا برنامه تربیتی یا هیئت یا تو اتاق دارن بازی میکنن. ببخشید یه تعبیر بدم به کار ببرم، اتفاقا یه نامردیم آیپد یا هر وسیله دیگه ای رو میاره اونجا برای اینکه خلاصه بچهش نکنه بیاد بگه بابا من آب میخوام یا ماما من. بچه‌ها میرن و میرن دیگه، مثل کسی کار نداره تو اون چیه که بعضی موقع ما ضربه هامون از همین چیزاست. یه عده میگن آقا بچه رو نیاریم. نه، بچه باید با پدرش با مادرش همراه باشه. بیاریم آخه آب میخواد، نون میخواد، میخواد از این ور بره، میخواد میوه بردار. یه موقع من انقدر ضعیفم که اصلا توان کار تربیتی ندارم، خب باید یه فکر دیگه بکنم. آقا مادرشون خوششون نمیاد تو مهمونی یا بچه دور و برشون باشه، همیشه مادر یه جاییه و بچه هم یه جای دیگه. بچه ها میان توی همچین برنامه هایی قرار بوده بیان اینجا یه چیزی یاد بگیرن، یه چیزی بفهمن، یه چیزی بشنون. نمیگیم دو ساعت و نیم بشینن یه بحث علمی بشنون مثل شما، اما با بچه تون قرار بذاریم بگیم بچه ها مثلا ما هیئت که میریم، مثلا این مجلس که شرکت میکنیم، وقت دعاش بیان بشینیم. دیشب یه مجلسی خدا توفیق داده بود رفته بودیم، خب بحث علمی حدودا دو ساعته داره، بچه‌ها رو بعضی از پدر مادرها مراقبت میکنن که بعضی پدر مادرای دیگه، اما قرارمون وقت دعا بچه‌ها میان میشینن. دعایی که بعضی از ماها سال به سال نمیخونیم و این بچه‌ها تقریبا حفظ شدن میخونن باهاش، دعای شریف مشلول رو میخونن. از هر جلسه، از هر مجلسی یه خورده، یه قراری. الان ایام عزای حضرت صدیقه سلام الله علیها نزدیکه، بالاخره تو ایام فاطمیه ما خودمون رو مقید میکنیم به احترام اهل بیت در این مجالس شرکت کنیم. قبل از رفتن مدار رنگی وردارین، نمیدونم یه ابزار بازی وردارین، کتاب علومشو وردارین، ادبیاتشو، هر کاری که میتونید اونجا بچه رو سرگرم کنید، یه دو ساعتی بشینه. حالا من گاهی اوقات میگم ظرفیت بچه من یا اون بچه دیگر من که با مادرش کمتره، دو ساعت نمیرم، این کلشو خط نزنید، یه ساعت میرم، یه بخشیشو نقاشی میکشه یا تکالیفشو انجام میده. ما قرار بگذاریم با بچه ها، بچه ها هر مجلسی شرکت کردیم 14 دقیقه هر قسمتیشو که خودتون دوست داشتین خسته شدین از صحبت سخنرانو گوش بدیم، 14 دقیقه، نمیگم نیم ساعت. خسته شدی؟ بابا 14 دقیقه از الان، خودش یه بازیه، 14 دقیقه رو شروع کن. موقع روزه که چراغا رو کم میکنن، خب بازی که نداری، پشم برم اون گوشی، بابا گوشی تو بده. بعضی که هم درمیان گوشی رو میدن، این غلطه. شما اگر دیدید یک مجلس روزه ای، تازه فرض ماستا، خیلی اوقات اینجوری نیست، اگه دیدید اینجا داره از ظرفیت بچه‌مون خارج میشه، پیشبینی میکنیم این مقدارشو میشینیم، این مقدار بلند میشیم، ولی اون مقداری را که مینشینیم با توجه میشینیم. یا اون همه روایاتی که در کامل الزیارات و امثال اون هست راجع به ارزش اشک بر سید الشهدا و اهل بیت، ارزش حضور در عزای اهل بیت یا در مجلس جشن سرور اهل بیت، یا اینا باید یه بازنگری بشه، او یه حرف دیگه است، باز محتوای صحبت ما نیست، یا اینا درسته. خب من باید از کجا اینو شروع کنم؟ ماجرای همون بره ای بود که از کودکی این از این پله ها می برد بالا، حالا دیگه یه خورده فربه شده، بازم می تواند بچه ای که تا حدود دبیرستان هر موقع نشسته توی مجلسی گوشی باباشو گرفته یا هنوز هیچی نشده یه کادو آیپد گرفته، خب معلومه تو دبیرستانم که شما یه دو سالی معافش میکنید، میگید عزیزم تو هیچی نمیخوام جز تست دادن و درس خوندن، بعد وارد دانشگاه میشود با چه داشته ای؟ بعد این گزارشیه که میشنوید، دختر ما پسر ما دوست نداره تو این مجالس شرکت کنه، میگه مامان اینجا گریه میکنن من بر روحیم خوب نیست. بعد شما نگاه میکنید میبینید یک هیئت خانوادگی، همین سه چهار تا پدر بزرگا و بزرگان فامیل، بزرگ خاندان ها که سر خطن، اینا شرکت میکنن، نهایتا نوه رو ببرن، باید یا شکلاتی بهش بدن که یه نیم ساعت تحمل کنه، یا تو اتاق با بچه ها هر بازی و هر شوخی نظارت، بچه ها دوست ندارن. اینا یه جوری ارزیابی خوده، من که نمیدونم کدام از شما چگونه میاندیشید، ارزیابی خوده، بررسی میکنیم هر روز، فکر میکنیم خب امروز چه طرحی بدیم، چی کار کنیم. هر چقدر نگرانیمون هم نسبت به تربیت دینی بچه هامون بیشتره، باید بیشتر به این موضوعات بیاندیشیم. البته تازه من میاندیشم و طرحی پیاده میکنم و فکر میکنم، انقدر عوامل مزاحم وجود داره. سوال 14، آیا برای افزایش جذابیت های خانه خدا یا حسینیه که در آن اقامه جماعت میشود ما تلاش ویژه ای داریم؟ آقا اینجا خوب نیست، اینجا خوب نیست، اینجا خوب نیست. من مثال آموزشیشو بزنم، شما تشریف بردین یه مدرسه بچه‌تون ثبت نام کردین، سال اول به یه مشکلی برخوردیم، بدون اینکه هیچی بگیم بچه‌مون سال بعد میره به مدرسه دیگه، بعد بره به مدرسه دیگه، چون بالاخره هر جای ممکنه یه ایرادی یه مشکلی پیش بیاد دیگه. ما این کارو میکنیم؟ نمیکنیم. این کارو میگیم بچه من باید به مدرسه علاقمند باشه، باید از آموزه‌های مدرسه یاد بگیره، جایی مشکلی دیدم میرم صحبت میکنم، پیگیری میکنم، تلاش برای تغییر میکنم، تذکر میدم. اگر یه جایی هیچ امکان تغییر نبود و آسیبش به نقطه های مفیدش میچربید، من بچه‌مو جابجا میکنم. اما ما بعضی از جاها رو به راحتی خط میزنیم، در حالی که ما میتوانیم برای جذابیتش یه کاری بکنیم. مثلا چیکار کنیم؟ بعضی از بچه‌های ما تو مدرسه مکبری رو یاد گرفتن، میریم صحبت میکنیم، مکبرش میکنیم، تشویقش میکنیم، بعد وقتی مکبریش تموم میشه همه بهش میگن باریکالله. بعضی ها ممکنه روشون نشه اون کارو بکنن، از پخش کردن قرآن شروع میکنیم، از دادن قند چایی شروع میکنیم، از تشویقهای بیرونی. امرو با محسن آقا رفتیم مسجد، جای شما خالی، مادر بزرگش میگه ای محسن جان منم دعا کن، تشویق میکنیم. گاهی برنامه هایی که بچه ها دوست دارن را در مسیر مسجد قرار میدیم، در مسیر نماز قرار میدیم. بچه ها امروز میخوایم با همدیگه بریم نماز رو بخونیم و بریم اون کابشنی که میخواستین رو با همدیگه بگیریم، تو مسیر لذتش طراحی میکنه. و البته با ظرفیت بچه توجه میکنیم، اینو تو مثال های قبلی عرض کردم. گاهی اوقات ممکنه شما یه هزینه‌ای بکنید به مسجد، به امام جماعت مسجد به اون مسئول اونجا بگید آقا من یه دو سه روز با بچه‌م میام این کارا رو میکنیم، شما این هدیه رو هم بهش بدید. میارزه. شیرینی بندگی خدا وقتی بچه‌م منتقل بشه میارزه. آیا میشود کاری کرد؟ افراد متدین مورد نظر بچه‌ها برای اونها خواستنی تر باشند. ببینید گام اولش اینه که من فعلا تخریبشون نکنم، ولی برای خواستنی تر شدنشون میشود از پشت پرده، میشود با رایزنی هایی این کارو انجام داد. شاید بعضی پدرها اهلش نباشن، ولی مادرها معمولا این کارا رو میکنن. مثلا با معلم ریاضیش صحبت میکنم، میگن دیروز که تشویق کردین مؤثر بود، میشه خواهش کنم یه بار دیگه این تشویق رو بکنی؟ رایزنی میکنن تا بچه این درس رو بهتر گوش بده. به خالش زنگ میزنم میگن امروز که داریم میایم اونجا شما قبلش زنگ بزن بهش بگو دفتره، مثلا حالا معمولا ما نقاشی و اینا رو نمیگیم، خط رو نمیگیم، ولی حالا یه مادر فرهیخته ای فرض کنیم به خط بچه‌ش اهمیت قائله، بگو دفتر خطش رو بیاره شما ببین تشویقش کن. به بحثای تربیت دینی که میرسه ایشالله بالاخره نفس آدم هایی هست که تو خیابون بهش بخوره ایشالله خوب میشه. سوال 15، مفهوم دین در خانه ما چه مفهومی را تداعی میکند؟ دینی که ما از آن دفاع میکنیم حقیقت کاملی از دین است یا جزئی از دین؟ اگر جزئی از دین است کدام بخش از دین است؟ ما راجع به نماز داریم صحبت میکنیم، آیا دین همه نمازه؟ آیا همه نماز دینه؟ یعنی این دوتا رو هم منطبقه؟ نه. می شود نماز خوند ولی بی دین بود؟ بله. عبادت به جز خدمت خلق نیست. این دوتا رو هم هیچ چیز دیگه اضافه تر نداره. دینی که بر بچه هم تعریف کنیم چیه؟ بعضی مواقع ما کم میاریم تذکر معلم راهنما و مدیر مدرسه و خدای نکرده ضرب و شتم و این حرفا هیچ کدوم اثر نمیکنه. میگم عزیزم تکلیف شدی؟ آفرین. الان بندگی خدا برای تو ریاضی. الان بندگی خدا برای تو اینه که کارنامت موفق بشه. اینا مفاهیمیه که گاهی استفاده میکنیم دیگه. عزیزم دینداری یعنی هر چه که میبینی دلت تو را به اون سمت میکشانه انجام بده، چون خدا به قلب تو خیلی توجه میکنه. کلمه تو حق یراد و به حل باطل. بله خدا به قلب توجه میکنه، به معناش این نیست. آیا همه بندگی خلاصه میشود، همه دین خلاصه میشود در سلوک دینی و اعمال دینی؟ همه دین یعنی حج، همه دین یعنی روزه. یه خانواده‌ای بودن بچه‌هاشون قید و بندی نداشتن، بعد من گفتم که اینا مفهوم دین توی خانواده چیه؟ حالا یکی از همین نشانه های بندگی خدا گفتن اصلا این خانواده فقط اینو دین میدانند. دینداری یعنی مثلا شما بروید فلان منطقه یه عده پیر مرد یا پیر زن را نظافت کنید، این میشه دین. خدا دیگه بیشتر از این از ما نمیخواد. الان بنا نیست من در محضر شما فرهیختگان بیام تعریف دین بگم و مفهوم دین را، اما همینقدر سوال در ذهن ما باشه. و گاهی اوقات شما این مفاهیم را با دو تا نکته ظریف و دقیق میتونید به بچه ها منتقل کنید. یک نقلیه براتون بگم جالبه، این داستان واقعی تاریخ و سوال برانگیز و تداعی کننده مفاهیم اصلی دین. جناب زهیر که از مشاهیر از اصحاب سید و شهدا علیه السلام است نقل میکنند، میگن در تاریخ اگر شما بگردید حدود 100 نفرند که اینها به نام عثمانی مذهب نامیده میشن. ممکنه کسان بیشتری باشن ولی تو تاریخ که میگردین محققین میگن نه حدود 100 نفرن، فهرستشون میکنن. یعنی اینا معتقدن که امیرالمومنین علیه السلام قاتل عثمان است، باید هست امیر مؤاخذه میشدن نعوذ بالله، و مذهبشون بر مذهب خلیفه سوم است. شما میدانید اهل سنت دیگه خیلی بخوان برای عثمان ارزش قائل باشن میگن خلیفه سوم، بیش از این خود اونام رو عثمان حساب ویژه‌ای باز نمی کنن، بیشتر رو دو خلیفه اول کار میکنن. یه سوالی که من بهش فکر میکنم، پیشنهاد میکنم شما بهش فکر کنید، اینه که زهیر دعوت شد، تازه با اکراه و تشویق همسرش آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، رفت تو خیمه امام حسین، یه صحبتی با امام حسین کرد، آمد به همسرش گفت من حسینی شدم. اصحاب سید الشهدا مقام ویژه‌ای دارن، برترین مقام بعد از معصومین علیهم السلام ظاهرا در بین صحابه اصحاب سید الشهدا علیه السلام، تقواشون، سعادت دنیاشون در پایان عمر همشون و سعادت آخرتشون امضا شده به دست امام عصر علیه السلام و با زیارتهایی که هست. خب سوال من اینه، زهیر عثمانی وقتی اومد تو خیمه امام حسین حمد و سوره‌شو درست کرد، نماز قضاهاشو خوند، یه خود قرآن بیشتر خوند، خمس و زکاتشو حساب کرد، چی کار کرد؟ چه اتفاقی افتاد که یک عثمانی حسینی شد؟ میخوایم برای بچه هامون دین را تعریف کنیم. به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن این روایتش در کتاب شریف بصائر الدرجات، به حضرت گفتن که حالا به تعبیر من جمله بندی های پرسنده ها جور دیگری است، بودن آقا دین چیه؟ حضرت فرمودن حاضر رجل، دین ای حجت خداست، علی ابن ابی طالب است. آیات اولیه سوره معارج رو نگاه کنید، تفسیرش رو مرحوم علامه امینی تو کتاب القدیر نیمی از یکی از جلدهای ترجمه شده فقط اسناد این ماجرایی است که برای همه ما آشناست در کتب اهل سنت نه در شیعه ها. اومد گفت یا رسول الله به ما گفتی نماز بخون، خوندیم، یه همون نمازی که ما داریم راجبش حرف میزنیم، ما زکات بده دادیم، حج برید رفتیم، میشمره، میگه این اعمال و این سلوک را داشتیم، حالا علی ابن ابی طالب را میخواهی بر سر ما امیر کنی؟ خدایا اگر این دستور دستور توست، همین الان عذابی نازل کن من آقایی علی را نبینم. سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. الان دینداری یعنی چه؟ این که سلوک دینی را انجام داده، ای که برخی ظواهر دینی را داشته است، حالا در دلش چه بوده، منافق بوده است یا نبوده کار نداریم، ظواهر دینی رو که انجام داده، قرآن میگه این کافر است. دینی که به بچه ها معرفی میکنیم چیه؟ اگر ما با تمام ارزشی که روزه در نظام بندگی خدا داره، روزه شد همه دین، للکافرین علیس له دافع. نماز اصلا ما جلسه رو تشکیل دادیم برای ایجاد یک جریانی در بچه های شما در مدرسه به خاطر نماز، اما نماز همه دین نیست. دین چیه؟ هازر رجل در زمان علی دین علیست، بی حاشیه نداره. امیرالمومنین علیه السلام، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، هر کدام اینها در عصر خودشون و در زمان خودشون دین هستند. وجود مقدس امام عصر علیه السلام دین است. راه رسیدن به دین نیست، خود دینه. طریقیت نداره، موضوعیت داره، خود دینه. وقت اگر دین درست منتقل شد و حقیقت دین، این شیرینی داره. امام حسین علیه السلام گفت من ول کنین دیگه، برید، اگر میخواهید برید برید، شما رو رها نمیکنه. این داستان و این تیکه سخن لااقل برای تأمل. وقت اون جوان میگوید، با یه واسطه براتون عرض میکنم، میگه آمدم خانه دیدم شرایط معصیت و گناه فراهمه. وقتی دین درست منتقل شده باشه، میگه نگاه کردم دیدم یه قابی مزین به نام امام عصر علیه السلامه. رفتم این قابو در آغوش گرفتم، گفتم یا صاحب زمان، من الان دستم به دامن شما نمیرسه، ولی به نام شما پناه میبرم. و گریستم و گریستم و گریستم به امام عصر، متوسل شدم که به این گناه نیفتم تا پدر مادرم اومد. سوال 16، خدای امر کننده به نماز و حجاب در خانواده ما چگونه معرفی می شود؟ به تعبیر متکلمین صفات جمالیش بلد است یا صفات جلالیش؟ خدایی که دنبال بهانه میگرد آدمو ببره بهشت، یا خدایی که دنبال بهانه میگرد آدمو ببره جهنم؟ خدایی که چون خدا شده ظالمانه دستور میدهد، خدایی که فقط با دل کار داره، فقط با نیت آدم کار داره، فقط با قلب آدم کار داره، خدایی که تنها درون را مینگرد، به قال کار نداره، فقط به حال کار داره، خدایی که گاهی به سخره گفته می شود که در پوسته ی دین گیر کردن و فقط به یک تار مویی معطل، اینه که ببینید کسی دو تا تارموش بیرونه یا بیرون نیست. اگر نظام بندگی خدا درست تعریف بشه، برای کوچکترین خطایی نگرانی پیش می آید. خدا که معطل دو تا تارمو نیست، همه خلق سوی دیگری برون، بر دامن کبریایش گردی می نشیند. ولی خدا دوستی ملاکی داره. اینا دیگه ادبیاتی که من برای بچه هم به کار می برم. خدا دوستی ملاکی داره. بچه هم میشه شما داداشتون رو دوست داشته باشین، ولی وقتی می بینین او برای یه چیزی ارزش قائله، بریم بزنیم اون ظرفه رو بشکنیم. میشه شما خواهرتون رو دوست داشته باشین، ولی برای جشن تولدش، برای چیزی که او رو خوشحال میکنه ارزشی قائل نباشین. نمیشه. یه نشانه هایی داره، این زبان رو بچه ها میفهمن. میشه آدم مدرسه رو دوست داشته باشه ولی بگه من فقط مدرسه میرم برای زنگ ورزش، سر کلاس های دیگه شرکت نمیخوام. نمیشه که. اگر من این مسیر را خوب آمده باشم، الان مثلا سوال 16 حواستون باشه این سوال یک ما نبوده، سوالهای پیش از این بستر سازی می کند. من مادر و من پدر، نماز را، بندگی را، حجاب را، پوشش را، اینا را چجوری تعریف می کنم برای بچه ها؟ اگر این بستر خوب فراهم شده باشه، بچه به این بندگی نگاه مثبتی داره، این خدا دوست داشتنی می شود. بله خدا جهنم هم دارد، ولی خدا به راحتی میبخشد. من لازم نیست برای اینکه خدا رو خوب جلوه کنم همه سیستم عالم و مدل میل خودم تعریف کنم. که خدا غفور و رحیم است، وقتی میبخشه رحمتش هم شامل حال میکنه. یعفو عن الکثیر، اگرم یه جایی مؤاخذه می کند خیلی هاشو بخشیده. قطعا مطلوب نیست یه پدر یا مادری که فرزندشون رو دائم به خاطر توجه دادن به بندگی خدا از غضب خدا بترسونن، ولی غضب خدا رو روشو خط نمی زنیم. هست بیش از آن که از این بشنود. اتفاقا این تو اون 14 دقیقه هایی که بعضی جاها میشنوه ممکنه یه داستان اینجوری هم بشنوه، اب نداره، به گوشش بخوره. ولی اگر من میخوام بگم هی این فضائل را بگویم، هی این برکات را بگم، هی این رحمت ها را بگم. سوال 17 آیا فرزندان ما نسبت به آموزه‌های دینی ما که سالها برای آن زحمت کشیده ایم چیزی به نام غیرت دینی هم دارند یا نه؟ یه نفری فرض کنید در جمع ما میگه آقا این حرفا چیه غیرت دینی؟ مثلا بابا بذار بچه ها درسشون رو بخونن. همین بزرگوار را اگر پرونده گفته هاشون رو باز بکنیم میبینیم یه جایی در طول زمان تربیتیشون به فرزندشون برمیگردن میگن بابا دیگه آدم باید نسبت لااقل به این مال و اموال پدرش غیرتی داشته باشه. ای غیرت، فرمودید غیرت. غیرت یعنی چی؟ یعنی آیا برای حفظ آن چیزی که داری نباید خود دلم بسوزونی؟ بزرگواران، داشته های دینی با غیرت دینی فرقی میکنه. گاهی من نمازم رو میخونم، گاهی از نماز خواندنم دفاع میکنم. گاهی یک نفری زن و بچه هم دارد، گاهی یک کسی نسبت به زن و بچهش غیرت هم داره. غیرت داشتن یعنی حاضرم سپر بشم برای سلامتی و آرامششون. گاهی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، گاهی برای امام حسین غیرت هم داره. اگر جایی جسارتی بکنند، ببینید اینایی که ما میگیم همش جنس یؤمنون بالغیبه. ممکنه رو چرخ ماشین و قالپاق ماشین ما خیلی فرقی نکنه، ممکنه البته. حالا اگر این غیرت را شما نسبت به مملکت خودش، نسبت به درد دیگر دوستان امیرالمؤمنین، نسبت به درد مظلومان عالم هم ایجاد کردید، باز فرق میکنه. یه موقع داره اخبار میشنوه، مظلومیت یه سری آدم بیچاره رو میشنوه که زندگیشون رو با خودشون آتیش زدن، یه موقع غیرتمندانه میشنوه. یه موقع میگید فلان کشور اینجوری یک مبارزه ای شده، یه موقع شب میگید بچه ها بیاید بشینیم با همدیگه سوره حشری بخوانیم برای عنایت خدای متعال و قوت بخشیدن خدا به مظلومین در مقابل ظالمین. من این غیرته رو دارم در حد فهم به بچه‌م تزریق میکنم تو خونه. این غیرت و مراقبت را گاهی من در رفتن بچه ها به یه سفر میتونم پیاده بکنم. فرض کنید خواهر بزرگتری داره، من باید متوجه و متذکرش کنم نقش مردانه رو در تربیت. چجوری؟ با پسرم رفته بودم داشتیم یه کاری میکردیم، حالا بچه ها که خیلی مثل ماها شاید عرق ریزان نشوند ولی داشت عرق میریخ، دیدم الان وقتشه. گفتم ببین پسرم، ماها باید زحمت بکشیم تا مادر و خواهر شما در استراحت و در آرامش باشن. این کارای سخت ما رو ما آقایونه. این مثالی در حد یک فهمه یه بچه پیش از دبستانه، برای اینکه من به او یک قوت و قدرت و غیرتی بدهم برای سپر شدن، برای اینکه فردا روزی فشار زندگی را بر دوش همسرش نیندازد بعد بگه من که دیگه برنج میخرم گوش میخرم دیگه، بیش از این از من نخواهید، کارهای مدرسه با خودتون، خریدان با خودتون. این غیرت خیلی جاهای زندگی رو میگیره. حالا سوالمون این است که آیا ما غیر از این که به او آموختیم، بعضی از بچه ها خودتونم حالا تجربه های دانشگاهی دارین دیگه، تو دانشگاه گاهی اوقات طرف استاد معارفه ولی میاد یه جوری حرف میزنه باورهای شما رو میبره زیر سوال به جایی که باورهای یکی دیگر رو تخریب کنه، یا یه جوری تبیین میکنه که اصلا شما میگی ای بابا مارادونا رو ول کن بیا ببین آقای چی میگه. اونجا غیرت دینی داره، یعنی دستشو بلند میکنه بگه ببخشید استاد اینی که شما میگین این ایرادو داره. بعد اگه استاد به چالشش کشید بگه ببخشید من میرم یه هفته تحقیق میکنم میام حرف میزنم. دختر من فقط حجاب خوبی دارد، خوب الحمدلله، ولی فقط اینو داره یا غیرت هم نسبت بهش داره؟ دفاع هم ازش میکنه، تبلیغ هم میکنه. و اینو شما بدونید، وقتی کسی در موضع تبلیغ از چیزی قرار گرفت در اون مسیر ثابت قدم تر می شود. وقتی شما به بچه تون دو تا سهم از کارخونه تون رو دادین، نه صد تاشا، دو تاشو در حد خودش دو تا سهمشو دادین، از فردا در تدبیرهایی که شما میکنین قد دو تا سهم مشارکت کرد، نقش آفرین شد، حالا دیگه دفاع میکنه از کارهایی که میکنه. یه موقع هم هست شما میگین بیا این مبلغ رو بگیر و هزینه کن. ما باید یه کاری کنیم بچه ها دفاع کنند تا آسیب کمتر باشه. او این مسیر بندگی رو از خودش میدونه. بعضیا منزلشون یه مجلسی میگیرن، شما میری میبینی بچه ها نیستن، میگن کجا بچه ها دارن تو اتاق درس میخونن. خب این بعد رحلت پدر مادرش که همچنان داره تو اتاق درسشون میخونه. اگه میخوای مجلس ادامه پیدا کنه باید از الان مسئولیتش معلوم باشه، دفاع کنه نسبت به یک برنامه‌ای که 5 ساله 10 ساله تو مجلسشون تو منزلشون برگزار شده، یه مارمزون سفره‌داری کرده، میخوای سفره‌داری ادامه پیدا کنه باید نقشش تعریف شده باشه، بتونه دفاع کنه غیرتمندانه. سوال 18، آیا پدر و مادر مفاهیم ارزشی یکسان و لااقل همسویی را در تربیت فرزندانشان القا میکنند؟ آیا موضع گیری هاشون تایید کننده همدیگه است؟ واقعیت اینه که چراشو حالا باید فکر کرد. بعضی از پدران فرزندانشون رو در مدارس خاصی میگذارن، همسرانشون رو هم از خانواده های خاصی انتخاب میکنن، ولی بعد با هر دوی اینها با زاویه حرکت میکنن. دوست دارد همسرش را از خانواده مثلا مقید یا متدینی بگیره، ولی آموزه های همسر را خونسا میکند. حالا چرا نمیتونه؟ آقا خب شما اگر مدرسه رو باور نداشتی یا برخی از آموزه هاشو، حالا یه مدرسه دیگه میذاشتی؟ نه، هم این مدرسه میذاره، هم پشت سر همین مدرسه صحبت میکنه. بعضی از مادران میگویند چه کنیم با همسران غیر همسو؟ این البته در این بخش هم هستا، بعضی ها خانوماشون همسو نیستن، کلی شما زحمت کشتین، قرار خواستگاری گذاشتین، حرفا رو زدین، خانم بعد 5 سال 7 سال تصمیم میگیرن مسیرشون رو عوض کنن. با ما همه حرف زدیم، این حرفامون چی شد؟ میگه دیگه من الان تصمیم عوض شد، دیگه اون تقیدات رو نمیخوام داشته باشم. حالا این یه اتفاقی در سطح همسران است. یه موقع این میاد در آموزه های دینی. یه آقایی میگفتن من وقتی حرف میزنم همسرم عکسشو میگه. یه بار بهش گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت میخوام تو از خونه بری. این که بخوای من از خونه برم، این یه پروژه دیگه ای لطفا تهی کنیم. چرا بچه ها رو دوچار آسیب کنیم؟ نهایت اینه که شما به عنوان یک پدر میگید آقا من بعضی از این رویکردها را قبول ندارم، یا انقدر شجاعت و هنرمندی داریم با همسرمون میریم یک جایی این اندیشه ها را همسو میکنیم، یا نه این شجاعت یا این ارزش را برای این ناهمسویی قائل نیستیم، نمیریم، لااقل چوب لا چرخ حرکت تربیتی نذاریم. جلوتر عرض کردیم، گفتیم اگر نظام تربیتی خانه بر عهده پدر شد و قرار شد پدر بچه ها رو دستگیری کنه، ارتقا ببخشه، پدر قرار شد به کتاب مراجعه کنه ببینه الان اینو بگم بهتره یا این، با مدرسه مشورت کنه یا با مشاوری که من الان چه کنم، خب اینجا پدر باید بیشتر او رو حمایت کنه تا او حرفش بهتر بنشینه. تقویت کننده نبودیم، لااقل در مقابل نباشیم. یه گزینه دیگری که باز در برخی خانواده ها هست، فامیل های پدر یا فامیل های مادران که تخریب کنندن. بعضی از پدران یا مادران شجاعت مدیریت رفتار با اونها رو ندارن، میگه دیگه خانداداشه دیگه، حالا به قول قدیمی ها خانداداشه دیگه، چیکار کنم دیگه، خانداداش اینجوری سلام میدونه، هر یه مهمونی که دعوت میکنه که اتفاقا مثلا گاهی هفتگی هم هست، بالاخره میزنه یه بخشی از باورهای بچه ها رو لتو پار میکنه. اینا با چادر برن، میگه چرا همتون سیاهین، بلند شن نماز بخونن، بگن حالا برای ما اینا متدین شدن، با زنداییاشون دست ندن، روبوسی نکنن، میگن این ام البازی ها رو بذارین کنار، بالاخره هر دفعه یه چیزی میگن دیگه. این شجاعت کجا باید اعمال بشه؟ فقط وقتی یه نفر بوق زد یا پیشید جلو ماشینمون، اونجا مثلا ما باید زنجیر چرخ بکشیم؟ کجا لازمتر در صیانت و مراقبت از فضای فکری فرزندانمون؟ بحث در جنگیدن با همه نیست، بحث در تدبیر کردن برای همه مراحل است. یه سوالی که ما قطعا باید از خودمون بپرسیم اینه، جلسه پیشم انتهای جلسه یه اشاره‌ای کردیم، گفتیم ببینید ما به نظرمون این میرسه، لااقل بنده به عنوان کوچکتر شما و ظاهرا مدرسه هم اینجوری میاندیشه، الان ما شدیم 3 ضلعی که میخوایم راجع به تربیت بچه فکر کنیم، به نظر میرسه ما چاره‌ای و راهی نداریم جز تشکیل یک همچین جلساتی، گفتگوی در همچین موضوعاتی، مطالعه کردن، سیدی شنیدن، وقت گذاشتن، فکر کردن، ترجیح دادن برخی از چیزها بر برخی چیزهای دیگه، و در فراز همه اینها توکل بر خدا و امید به عنایت اهل بیت علیهم السلام که بچه هامون حفظ بشن. شما راه دیگری میشناسید به منم بگید، منم از نگرانی در بیام. داروی میشناسید، قرصی میدونید، بگید ما میدیم بچه ها بخورن. اینقدر بندگان رو خدا تو مدرسه چه میدونم صبح جمعه و عصر شنبه و این جلسه و اون کلاس و اون برنامه رو نذارن، چون اونا هم همینجوری فکر میکنن، هی میگن معلم من بشینه این کارو کنه، اون یکی معلم اصلی این کارو بکنه، این مسابقه رو میذارن که اون کتابو بخونه. خب همه فکر میکنیم همین کارا باید بکنیم دیگه. سوال میپرسیم برای ارزیابی خودمون، جایش ایراد داشت، خیلی از مبنا فاصله داشت، میشینیم صحبت مبنایی میکنیم. در مبانی همسو بودیم، میریم راجع به این نحوه برخوردها با هم صحبت میکنیم. اگه راه دیگری میشتسیم بگیم. بله، سنت اقلی خدای متعال این است که گاهی یک استثناهایی حاصل بشه. سنت اکثری خدا تولد یک فرزند بدون وجود پدر یا مادر نیست. سنت اقلی خدا این است که یک عیسی ابن مریم سلام الله علیه باشد. سنت اقلی خداست. سنت اکثری خدا این است که شما به عنوان یک بشر تلاش میکنید، تدبیر میکنید، جلوی منفذهایی که نظام تربیتی شما رو به هم میزنه میگیرید، شجاعت به خرج میدید، با داداشتون رایزنی میکنید، با جنابتون صحبت میکنید، خانومتون فعالیت میکنه، با مدرسه 6 جلسه میذاره که این منفذها جلوش گرفته بشه، انشالله بچه من بهتر بیاد. اما سنت اقلی خدا چیه؟ از وسط یک خانواده بیبندوبار فاسد بی اعتقاد یه دونه آدم به هر دلیلی درست پیش می رود، ولی سنت اقلی خداست. سؤال 19، فضای درونی خانواده ما حکومت کدام مفاهیم است؟ خیلی سؤال مهمیه. این اصلا کار پدره به نظر من. وجه غالب صحبت‌های ما چه چیزی رو پررنگ می‌کنه؟ بعضی از بچه‌ها تا 17 سالگی مثلا 30,000 مرتبه می‌شنون که موندن در این مملکت یعنی بدبختی. بعد وقتی به اون سن میرسه همه دلشوره می‌گیرن که خب الان بچه بخواد بره. خب آقا ببین چه مفهوم منتقل کردی؟ بارها با جوک مستقیم غیر مستقیم متوجه میشه که متولد شدن در ایران یعنی بیچارگی، آینده یعنی سیاه کامل. من منتقل میکنم. مفاهیمی که شما منتقل میکنید چیه؟ تحصیلات، تجملات، تخفیفات. همه چیز زندگی خوش اخلاقیه. خوش اخلاقی خیلی خوبه، اخلاق نیک خیلی خوبه، فداکاری. یک مادری فقط در موضوع فداکاری، ایثار، گذشت، گذشت خوبه، اما اگه یه نفری تمام زندگیش فقط صرف دیگران بشه، به خودش و همسرش نپردازه، خب این از دور دیگه مشکلات دیگه پیدا میکنه. محور سخنان ما در زندگی چیه؟ ببینید این جمله غلط را که بعضی ها بچه هاشون میگن ما از شما هیچی نمیخوایم جز درس خوندن، یعنی محور زندگی ما این میشه. بذار فارغ التحصیل بشی دیگه خیالت راحته. خیالش از چی راحته؟ یعنی دیگه بی قید بشه، یعنی دیگه بی برنامه بشه، یعنی دیگه تا هر ساعتی خواست بخوابه. بچه شما به محض اینکه فارغ التحصیل شد با یه فاصله چند روزه یا یک مسافرت چند روزه باید برنامه بعدیش شروع بشه اگر میخواد سالم بمونه. اگر میخواید انشالله تا پیش از ازدواج به موقعش، نه ازدواج هایی که به بچه ها وعده میدیم، تا پیش از ازدواج به موقعش در سلامت باشه، باید انقدر خسته بیاد خونه که بیفته. در بحث تربیت جنسی برای مادرانی که تشریف میارن توی یکی از همین جلسات مدرسه عرض میکنیم این رو. خب خب اینو من شیبشو از کجا برمیدارم؟ از الان جملاتم یه جوری تنظیم میشه که بچه‌م فکر میکنه دبیرستانشو که تموم کرد دیگه آزاده، هر کاری میخواد میکنه، هر جا خواست میره. الان محدوده به خاطر مدرسه، اصلا تقصیر مدرسه است، تقصیر علم و دانشه. تو کادو خریدنامون، تو تعریف کردنام و تجلیل کردنام فلانی، واقعا زرنگه. بابا من در طول زمانی که میفهمیدم 40,000 مرتبه از بابا و عمو و دایی شنیدم زرنگی یعنی ببخشید قالتاقی، زرنگی یعنی بتوانی سه روزه خونه 60 متری رو بکنی 6,000 متر، زرنگی یعنی مثلا سر بازار وایسی اینجوری یه پولایی بگیری تا ماشینا رو رد کنی یا موتورا رو رد کنی، زرنگی یعنی این. وقتی من زرنگی را اینجوری تعریف کردم، بعد میگم خب عزیزم خوب باش. گاهی اوقات هم میگم، میگه این اتفاق افتاده، اون اینو گفته، اون اینو گفته. گاهی اوقات میگم بابا جان اینا مهم نیست، مهم اینه که خدا از آدم راضی باشه. اینم یه نوع تدبیره. بحث بیکاری و بیاری و بیتفاوتی نیست، بحث این است که برای چی ارزش قائلی. بچه ها بریم خونه دایی اینا، چی شده گوشیشو عوض کرده، بریم تبریک کادو. وقتی صحبت ها رو میشنوه میبینه مادر یکی از حسرت هاش اینه، میگه نشد، آخرش هم نشد اونو بخریم، ما این برجم تموم شد، اون قابل مهر رو نشون کرده بودیم نشد. دخترم با مادرش که همراه میشه میبینه مادر خیلی خوب سرحاله، ولی مادر یکی دو جا دست و پاش میلرزه. یه بار اونجایی که اون رنگی که میخواست به موش نشست، خیلی به هم ریخته بود، تا دو هفته با کسی حرف نمیزد. دیگه کجا مادر ناراحت شد؟ اونجایی که وارد مهمانی شدیم فهم یادش اومد که او کفشی که به این لباس خود نیورده بود. این یعنی دخترم ببین اینا ارزشه. خب صبح با هم دیگه کل تابستون میخوابیم، اما صبح اونم قضا میشه، حالا او که دیگه قصه نداره که، میشه خدا انشالله میبخشه. ببین من این ارزش ها رو منتقل میکنم. تو شوخی هایی که تو مهمونی ها داریم، تو حرف ها، تو جوک ها، اینا منتقل میشه. میل خودمونه، اختیاره. اینجا نه ما اصرار میکنیم از کسی سلب اختیار میکنیم، نه، میگیم به نظر میرسه که این دقت ها، تأمل بر این سوال ها در تربیت دینی بچه ما مؤثر است. به میزانی که میخواهیم این اثر فر بهتر باشد، تدبیرهای متناسب تری را طراحی کنیم. قرارم شد اگر کسی راه دیگری را میشناخت، داروی آمپولی چیزی رو در جریان بود، به ما بگه، مدرسه برای همه بچه ها تجویز میکنه. از اینکه وقت عزیز صبح جمعتون رو اختصاص دادید به این جلسه، به سهم خودم ممنونم از توجهتون، حضور به موقعتون. انشالله که بچه هامون نور چشمانمون باشند و باقیات و صالحات ما، و انشالله اثر عبادت هایی که انجام میدهند فرزندان ما و نسل ما در زمانی که ما دستمون از این دنیا کوتاه شده، برای ما موجب شعف و سعادت اخروی باشه. تقدیم به محضر وجود مقدس امام عصر علیه السلام سه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.